الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. تقسیم بندی جامع و فنی کل مسائل فقه، کل فقه و ابواب فقه بیان شد و گفته شد این تقسیم بندی که روحش اصلش از شهید صدر در مقدمه فتاوى الواضحة هست، با تعدیل ها و خصوصیاتی که انجام شد شاید بتواند تمامی مسائل مورد نیاز و مستحدثه فقه را در بر بگیره بدون تکلف و تأویل. مسائل زنده روز را هم که نیاز به پاسخ شرعی و استنباط حکم شرعی داره و فقهی داره، اونها را هم بره در بر بگیره، ضمن این که مبتنی بر دستبندی فنی و علمی باشه برای مسائل فقه و سبقه فقهی هم داشته باشه و متخذ از متن فقه باشه و اصطلاحاتی که در عناوینی که اخذ شده در این تقسیم اصطلاحاتی است که در کلمات خود فقها هم آمده است، در فقه هم مطرحه و مرتکزه و مرکوزه در ذهن، عناوین غریبی و خارج از علم فقه نیست. خب این تقسیم بندی تقسیم بندی واقعا جالب و خوبی است که مناسب تدوین فقه در کتب استدلالی و حتی عملی، رساله های عملی بر اساس این تقسیم بندی شکل بگیره. ولی قبل از اینکه منتقل بشیم به بحث بعدی، اینجا مناسبه که حالا وارد این بحث شدیم یه چند تا یه نکته دیگری را متعرض بشیم و اون این که مهندسی فنی و کامل مسائل علم فقه تنها نیاز به فنی بودن تقسیم بندی و جامع و مانع بودن و شام مشتمل بر امکان اشتمال بر مسائل نو و جدید بودن نیست. این یه بخش کاره، این یک عامل یا یک جهت از جهاتی است که نسبت به اصل تقسیم بندی کل فقه و مسائل کل فقه باستی لحاظ بشه که در این تقسیم بندی لحاظ شده، ولی این کافی نیست. اگر ما بخواییم واقعا مسائل علم فقه را، مباحث فقهی را، همین مسائل فقهی که احکام فقهی که مورد استنباط قرار گرفته و میگیره، بخواییم اینها را مهندسی کاملی کنیم، نکات دیگری هم هست که به اون نکات هم باستی توجه بشه واقعا، یا به عبارت دیگر نواقص و خلأهای دیگری هم در مسائل و مباحث فقهی ما موجود امروز که این نواقص و این خلأها میبایستی به تدریج به وسیله فقها، محققین، المجتهدین هم از نظر فتوایی در رساله های فتواییشون، هم از نظر اجتهادی و استدلالی در رساله های مبسوط فقهی استدلالی این خلأها بایستی پر بشه واقعا، رفع بشه. خلأها خیلی زیاده، مخصوصا در برخی از مسائل و ابواب فقهی که امروز در برخی از علوم انسانی معادلهای حقوقی داره و اونجا هم بحث شده، مثلا وقتی کیفیت اون بحث ها رو میبینه و ترتیب و تنظیم و مهندسی اونها رو نگاه میکنه، بعد مناظر اون را، شبیه اون را، موضوع اون را در کتب فقهی روز خودمون نگاه میکنه ببینه خب این خلاها مشهود میشه اونجا به چشم بخوره، که اینها بایستی اصلاح بشه به تدریج، اولا مورد توجه قرار بگیره، احساس بشه که این یه نقطه ضعف و خلاء و نقص، بعد رفع بشه بر اساس علمی و اجتهادی فقهی این خلاء رفع. من به چند تا نکته اشاره میکنم، اینا همه نکات شاید نباشه. یکی از خلاها یا نقطه ضعفها و نواقص، عدم جداسازی مسائل کلی از مسائل تفریعی و تفصیلی است. روش تدوین علم یا یه بابی از یک علم اینه که مسائلی که در اون باب کلی است، مشترک بین همه فروع اون بابه، اینا رو ابتدا جدا میکنن و در کلیت اون به اون حکم یا اون قاعده یا اون اصل یا اون نظریه هرچی که هست بحث میکنن، بعد وارد تفریعات و تفصیلات میشن. نه اینکه ابتداعا وارد تفصیلات میشن و به مناسبت استطرادن وقتی یک در یه مسئله تفصیلی نیاز به اون حکم کلی هست اون رو ضمناً و استطرادن بیان بحث کنن. این از نظر مهندسی تدوینی علم نکته مثبتی نیست. اولا کلیت اون مسئله غالبا مغفول عن قرار میگیره، که اگر جدا سازیش بشه و ابتداعا کلیتش بحث بشه به عنوان یک حکم کلی، یک قاعده کلی مطرح میشه، همه جا میشه به او استناد کرد، تطبیق داد، حواله داد بر اون. ثانیاً سبب تکرار نمیشه، سبب نمیشه که این هی تکرار بشه تو اون تفصیلات زیاده، تو اون مسئله، تو هر مسئله از اون تفصیلات و تفریعات شاید هی نیاز به این قاعده بشه، هی باستی دو مرتبه اون قاعده رو تکرار کنن که میکنن. این موارد زیادی در فقه ما داره، مثال زیاد میشه زد برای این از فقه. یکیش همین چیزی که تو همین تقسیم تفصیلی ما اشاره کردیم در مباحث عبادات، مثلا حدود 20 مورد 25 مورد مسائل عام عبادت، ربطی به صلات و طهارت و اینها نداره، ولی اینها اصلا نیست در فقه ما. ابتداعا وارد میشیم در قسم عبادات، اولین قسم طهارت، بعد صلات، بعد صوم. این مسائلی که به شکل کلی اینجا بحث میشه توی لابلای اون اقسام طهارت، اقسام عبادات، تفصیلات و تفریعات هر عبادتی به مناسبت بهش اشاره میشه. با که اینا بحثای کلی است، عبادت چیه، نیت عبادت چه نیتی است، توقیفی هست عبادت، توقیفی نیست، تشریع در عبادت و اول هم ابطال عبادت، حرمت ابطال، عدم اینا، اگه کلیتش بحث بشه که کلیه خاصه به یک عبادت، یا صوم نیست بالخصوص، صلات نیست بالخصوص، طهارت نیست، وضو نیست بالخصوص، یا غسل، وقتی کلیتش بحث بشه هم به عنوان یک قاعده کلی مطرح میشه که خود این دائره این حکم رو مشخص میکنه، دامنه حکم رو مشخص میکنه به عنوان یک اصل، یک قاعده در کل عبادات. در اون تفصیلات حواله داده میشه، تطبیق داده میشه دیگه، برای این دیگه این تکرار نمیشه بحث مثلا تشریع در عبادت چرا حرامه همینجا همونجا، یا مثلا عبادت امتثالی اجمالی چرا درست نیست، هی تکرار کنیم در صوم یه بار، در صلات یه بار، در وضو یه بار، در غسل یه بار، در عبادت دیگه یه بار و هاکذا بقیه. در ابواب دیگر این خیلی مشهودتر و مهمتره، مثلا در باب مجازات ها، فقه الجزا به اصطلاح، یا فقه قضا و شهادات، فقه القضا، اونجاها این فقه ما خیلی از این جهت درش خلاء و نقص هست. شما در فقه مجازات ها میبینید میگن حدود و قصاص و دیات، تعزیرات، اینا مجازات های ما، ابواب آخر فقه معمولا. الحدود وقتی وارد میشن، کتاب الحدود، الحدود و ستت عشر مثلا، حد الاول، حد الزنا، وارد زنا میشن. بدون این که بگن حد چیه، نه تعریفی از حد میدن، نه قواعد حدود را، بلکه قواعد کل مجازات ها را، قواعدی که عامه، خاص به یک حد زنا بالخصوص نداره، در همه حدود جاری است، بلکه برخیش در همه مجازات ها جاری است، چه حد باشه، چه تعزیر باشه، چه قصاص باشه، اون قاعده هست. مخصوص به باب حدود هم نیست، به کتاب حدود نیست، در تعزیرات هم هست، در قصاص هم هست. اینها اصلا ذکر نمیشه، ابتداعا وارد میشه، داخل میشن در بحث حد زنا، بعد حد لواط، حد ملحقات زنا، بعد حد قذف، حد شرب خمر. و اینکه لابلای اینها مسائل مهمی هست که اینا مشترک قواعد احکام شرعی، مشترک همه عقوبات و مجازات اسلامی است، یا اقلا همه حدوده. در قصاصش هم همونجور وارد قصاص میشن، قصاص، قصاص نفس، کسی کسی رو بکشه، قصاص عوض، همجید فروره کی. بدون این که قواعدی که در قصاص هست، اونم دو شکله، بعضیش قواعد مشترک هر قصاصیست، چه قصاص نفس باشه، چه قصاص عوض باشه، چه قصاص منافع باشه، اون قواعد عامه باز جلوتر گفته بشه، بیرون کشیده بشه. اینا به مناسبت ها یا ذکر شده، برخیش هم ذکر نشده، غفلت شده ازش. اینا وقتی جلو بیاد، کلیات اینها، احکام کلی، جدا سازی احکام کلی از احکام تفریعی و تفسیری مربوط به یه بخشی از اون باب، خیلی مهمه. اینا باید جدا بشه، بعد وارد اون مسائل تفصیل بشه. چیزی که خاصه به قصاص نفس، تو قصاص نفس گفته بشه. چیزی که خاصه به قصاص عضو، قصاص عضو گفته بشه. خاصه به قصاص منافع، اونجا گفته بشه. اما اونجایی که مشترکه در کل ابواب قصاص، انواع قصاص ها، این باید جدا بشه. اونجایی که مربوط به کل مجازات هاست، دیگه اوسع از باب قصاص و حدوده. این و جدا سازی اینها هم جلوه بهتری و منطقیت بهتری، تسلسل منطقی به مباحث علم فقه میده. این قواعد کلی وقتی روشن شد، کلیت، خیلی وقتا خود ماها از کلیت این قاعده غافلیم، چون به شکل کلی بهش نگاه نشده. به مناسبت بحث حد زنا مثلا، از در تدرع الحدود به شبهه، این اونجا گفتیم، ما بحثش کردیم، دلیل داره نداره، بدون اینکه بحث کنیم حالا این تدرع الحدود به شبهه قاعده کلی است یا خاص به حد، آیا قصاص رو شامل میشه، شامل نمیشه، تعزیرات رو شامل میشه، این حد یعنی چه. اگر کلیز همه رو شامل میشه، خب باست قبل از این در خصوص حد زنا گفته نشه به این مناسبت، بعدم جایگاهش مشخص میشه به عنوان یه قاعده کلی، همه جا میشه به این رجوع بکنیم در هر حدی که اون شبهه باشه. شبهه چیست؟ مقصود از این شبهه چیست؟ شبهه قاضیه، شبهه فاعله، شبهه جانیه، شبهه حکمیه است، شبهه موضوعیه است. بحثا همه در این قاعده الحد و تدرع و به شبهه که قاعده میاد. مدرکش چیه؟ روایت، شهرت، از روایات استفاده میشه، اجماع. این آوردن به مناسبت تو مسئله مثلا دهم، بیستم حد زنا، اونجا به مناسبتی بحث کرده. این غلطه از نظر تدوین درست. سقوط حد به توبه، آیا توبه حد را ساقط میکنه؟ مطلقا تفصیل، مسقطات حدود یا مسقطات مجازات، یه بحث کلی است. مسقطات حدود و مجازات اسلامی چیست؟ چه چیزی موجب سقوط مجازات میشه بعد از ارتکاب جرم و ارتکاب به اصطلاح منشأ اون مجازات اسلامی؟ ما مسقطات مجازات داریم در اسلام یا نداریم؟ چی یعنی این مسقطات؟ موانع مجازات، چه چیزی مانع میشه از مجازات؟ کل مجازات ربطی به حد مثلا زنا یا حد فلان نداره. اینا همه رو میشه جدا کرد، بایستی جدا کرد به عنوان کلیات. آنچه که کلیه کل مجازات قبل از اصل ابواب حدود و قصاص دیات بحث میشه، آنچه که کلیت باب حدود بالخصوص در قصاص نمیاد، در باب حدود ابتدا به عنوان در کتاب حدود به عنوان کلیات مطرح بشه، آنچه که مربوط به کلیات قصاص بالخصوص در کتاب قصاص اینا بشه، تعذیرات در تعذیرات، دیات در دیات، در همه این ابواب ما مسائل کلی و قواعد احکام کلی این چینی زیاده، اینا رو همینجوری به نوع استطرادی متعرض میشین. اینا خیلی مهمه، ایناست که اون شاکله قانون مجازات اسلامی رو مشخص میکنه، ایناست که شاکله فقه جزای اسلام رو مشخص میکنه، این همین در فقه القضا هست، اونجا هم همینجور که ازش تعبیر میشه به آیین دادرسی، اونجا هم این همین، همه قاطعاتی تو این کار، این مطلب درستی نیست. در همین قانون مجازات اسلامی که تصویب شد که خیلی روش زحمت کشیده شد در دستگاه قضا وقتی بودیم، حدود 216 تا ماده کلی قبل از دخول در کتاب الحدود و قصاص، چون این رو طبق همین تقسیم بندی فقهی کتب فقهی تنظیم کردیم. آدم خوبه این چیزا رو مطلع بشه، آیون علما و فقها اساسا وقتی میخوان احکام مجازات رو بنویسن تو دنیا در متون و قوانین روز دنیا مبنای بحث قانون مجازات را و تقسیم بندی مباحثش را که تو همه دنیا رایجه و رایج بوده تا حالا هم هست، حتی کشور اسلامی همون را آوردن تو قوانین کیفریشون و جزاییشون، اونا را ترجمه کردن و عمل میکنن. ما یه جرم داریم، یه جزا، اونها مبنای مهندسی بحث قوانین مجازاتشون را بر اساس تقسیم بندی جرائم گرفتن، اونا کتاب الحدود، کتاب القصاص، کتاب این حرف رو ندارن، اونا میان از جرم شروع میکنن، جرم رو معنا میکنن، جزا رو تعریف میکنن، بعد میگن جرائم بر چند قسمه، جرائم بر اموال دیگری، جرائم بر نفس دیگری، جریمه بر نمیدارم امنیت عمومی، بر جامعه، بر چی چی، یه تقسیم بندی میکنن جرائم را و مبنای بحث ها و قانون های جزایی و کیفری خودشون رو این قرار اون وقت که ما میخواستیم قانون مجازات تدوین کنیم و لایحه‌اش رو تنظیم کنیم به شکل کامل و بدیم دولت و مجلس تصویب کنه که شد همین قانون مجازات اسلامی، اکثر حقوقدانا و قضات دیوان و کسایی که در دستگاه قضایی ما هستن گفتن حالا که شما دارید یک قانون مجازات کامله میخواید بنویسید، بیایید همون شیوه رو چیز کنیم، ما هم بیایم همین تقسیم بندی رو بکنیم، احکامش فقهی خودمون رو بذاریم ولی مبنای تقسیم را جرم قرار بدیم، بگیم جرائم مثلا بر چند قسمه، جرائم بر اموال دیگران، جرائم بر نفس دیگر، تمامیت بدنی دیگر، جرائم بر امنیت جامعه، بر فلان، این تقسیم بندی هایی که اونا داره. من مخالفت کردم، گفتم این اون سبقه فقهی ما رو از دست میده و اسلامی ما رو، در اسلام آمده مبنای تقسیم را در کتب فقهی ما و فقهای اهل سنت هم همینجور مبنای تقسیم را مجازات، مجازات قرار داده نه جرم. وقتی میخواد احکام مجازات ها رو بگه، میگه مجازات ها، حالا جرم هر چی میخواد باشه، جرمش یا حد یا قصاص یا تعذیر یا دیه است، مثلا رفته مبنای تقسیم بندی کتاب های فقهی مجازات قرار داده، انواع مجازات ها، و این علت داره، حکمت داره، فلسفه داره که این کار شده، چون در اسلام مجازات ها لحاظ خاصی درش شده. قصاص که یه نوع مجازات حق خاص دیده شده کلا، به طوری که مطالبه ولی میخواد، آثار داره، احکام داره، تا ولی اون دم یا ولی قصاص، چه قصاص نفس باشه، چه قصاص عضو باشه، چه قصاص منافع باشه، تا مطالبه نکنه حق نداره حاکم اجرای قصاص کنه. این حق خاص قرار داده شده، شبیه حقوق مدنی، مطالبه اون لازمه، آثار خودش داره، احکام خاص خودش داره، فلسفه خودش رو هم داره. چرا بلکن فل قصاص حیاتون، اون فلسفش هم کسی بخواد ذکر کنه، اون تشفی و مسائل دیگری که در این رابطه میشه گفت، به خلاف قانون کیفری دنیا، در دنیا هیچ مجازاتی بر هیچ جرمی حق خاص نیست، همش حق عام. اقامه دعوا شاید حق خاص باشه در بعضی جرائم، اصل اقامه، تا اقامه نکنه نمیره دادستان دنبالش، ولی بعد که اقامه شد و ثابت شد دیگه او به او کاری ندارن، دولت اون مجازات رو بکنه. و یه نکته است از نکات مهمه. در حدود هم هر دو قسم هست، حدی که حق خاص قرار داده شده، حدی که حق خاص قرار داده نشده. حد قذف مثلا مطالبه میخواد حق خاصه، ولی شرب خم، زنا حدش حق عامه. و نکات دیگری از این قبیل که این نکات من مفصل اونجا شرح دادم در اون جلسه مسئولان قضایی، جا افتادیم برای آقایون، ولذا تقسیم بندی شروع شد بر اساس همین صبغه فقهی ما در این قانون مجازات. خب حالا که من شد همین صبغه، همین مبنا درست باشه، مبنا قرار بگیره که درستم هست، صحیح هم هست، که شد قهرن کتاب الحدود، کتاب القصاص، کتاب الدیات، کتاب تعذیرات خواهیم داشت دیگه. مثل اونها تقسیم بندی قانون مجازات و احکام مجازات بر اساس اون نوع جرم فلان جرم فلان نیست، بر اساس مجازات. خب حالا که بر اساس اینه یک کتاب اضافه کردیم در ابتدا، کتاب اول کلیات مجازات اسلامی، قبل از کتاب الورود در کتاب الحدود و کتاب القصاص و کتاب دیات و بعدم تعذیرات، که بحث تعذیراتش کتاب پنجمه که اون قسمت هنوز تنظیم نشده، مونده، چون اون تفصیلات دیگری لازم داشت که دیگه ما نرسیدیم به اون. این سه کتاب را، حدود و قصاص و دیات، یک کتاب اضافه کردیم قبلش به نام کتاب کلیات مجازات اسلام. حدود 216-217 مسئله و ماده، یعنی مسئله و فرع، به عنوان کلیات در این کتاب اول و به اندازه بیش از شاید یکی از اون کتاب‌های دوم و سوم مسئله توش به عنوان مسئله کلی مجازات جمع‌بندی شد، که داخل اینا باز مهندسی شد، یعنی حدود 5 بخش شد، 5 قسم شد همین کلیات. و اینا رو آقایون بدونن که چقدر زحمت کشیده شده اونجا. یه بخش تعاریفه، این 5 بخشی که آمده در این، یکیش تعاریفه، مواد عمومی است، تعاریفه. یه بخشش، بخش دومش ارشاد خدمت شما که مجازات هاست، مجازات های اصلی، اقسام مجازات ها، انواع مجازات ها. اینم در هر بخشی هم باز فصولی است، اینا همه تنظیم شده بر اساس یک جمع‌بندی های و یعنی استنتاج های از خود متن احکام فقهی. مجازات های اصلی، مجازات های تبعی و امثال این، تخفیف مجازات، انواع مجازات، این هم یه بحث که مواد زیادی رو این در خودش جا داده. بله، بخش سوم جرائمه، جرم، تعریف جرم، انواع جرائم و مقدار جرم در هر جریمه. چون ممکنه یک کسی جرم رو تا آخر انجام بده، یکی وسط کار ترک کنه. به عبارت خود شروع در جرم، آیا شروع در جرم هم جرمه؟ شرکت در جرم، معاونت در جرم، تعدد و تکرار جرم، اینا خاصه به باب نه حدود نه قصاص، نه هر کدوم یه قاعده کلیست، حکم خودشو میخواد. اینم یک بخش. بخش چهارم شرایط و موانع مسئولیت کیفری، که خیلی بحث مهمیه. یک فعلی در چه شرایطی میشه جرم؟ شرایط داره، بالغ باشه، عاقل باشه، عالم باشه، به خوب اضطرار نباشه، اکراه نباشه، مجبور نباشه بر اون کار. موانع اگر در حال دفاع بود، دفاع مشروع، یکی از بحث‌های مهم امروز کیفری دنیاست، دفاع مانع میشه از جرمیت یک شی، یعنی فعل انسان کسی رو میزنه چون اون هجوم کرده بود میخواد دفاع کنه، یا دزده آمده منزل ما میخواد بزنمش بیرونش کنم، جرمی واقع میشه در این زدن، میکشمش، دستش قطع میکنم، اینه میشه دفاع یا دفاع مشروع. دفاع هست در فقه ما یا نیست؟ که هست یقینا، اینقدر متعرض شدن، ولی به مناسبت گفته این دفاع اشکال نداره، بدون بیان خود حکم دفاع در دفاع مشروع رو بیان کنن، ابعادش را، نظریه کلیش، ابعاد کلیش رو دست بیارن. باز در دفاع تجاوز در دفاع از کسی در مقام دفاع بوده، واقعا حق دفاع داشته، ولی بیش از حد اون جرم رو بر اون شخصی که مهاجم بوده انجام داده. میتونسته مثلا دستش قطع کنه، زده کشتتش، میتونسته بترسونتش، زده قتلش کشتتش، قطع دستش کرده. اینه بهش میگن تجاوز در دفاع. کجا تجاوز در دفاعه، کجا نیست؟ و اگر تجاوز در دفاع شد، این مقدار تجاوز جرمه، مجازاتش چیه؟ اینم یه بخش، بخش چهارم. بخش پنجم ادله اثبات امور کیفری. یه سری ادله داریم، ادله مشترکه، نخواست هم در حدود میاد، هم در قصاص میاد، هم در تعزیرات میاد، هم در دیات میاد. این ادله مشترک به مناسبت اون ابواب آیون متعرض میشه. این باز یه جای جدا کرد، بحث کرد این ادله چیه و از این قبیل. پنج بخش، شش بخش داره، یه بخش ششم هم اضافه شده به عنوان مسائل متفرقه، مسائل مدنی که ملازمه با اون مجازات کیفری است، یا ملازمه با اون سبب مجازات کیفری است. مثل اموالی که کشف میشه در اون جریمه‌ای که مرتکب شده، اموالی که اتلاف میشه به وسیله مجرم، یا اموالی که در جریمه سرقت و امثال اینا به دست میاد، این اموال حکمش چیه، چگونه، کجا باید داده بشه، کجا باید حفظ بشه. یه هم بحثایی از این قبیل هم به بخش ششم قرار داده شده به عنوان مسائل متفرقه. باز در کتاب حدود یا کتاب قصاص مثلا، باز وقتی وارد شدن، حالا این که کل این 200 مسئله یا ماده کلیات احکام کلی کل مجازات ها بود، باز تو هر کتابی که وارد میشه، کتاب قصاص، در کتاب قصاص باز بخش اولش کلیاته. قبل از اینکه تقسیم کنیم مثل کتب فقهی به قصاص نفس و قصاص عضو و قصاص منافع، بحثای عمومی هست، تعریف قصاص، تداخل جنایات، شرایط عمومی قصاص، هر قصاصی چه عضو باشه چه راه‌های اثبات قصاص، اینجا قسامه و اینا که هست بحث میشه، صاحب حق قصاص، شرکت در قصاص، در جنایت قصاص، اکراه در جنایت، این بحث‌های کلی است، اینا قبل بحث میشه. اجرای قصاص، حالا چه قصاص نفس، چه قصاص عضو، قواعدی که مربوط به اجراشه. و ها قضا در دیاتش هم همینجور. باز کتاب دیات که وارد میشه، قبل از اینکه وارد مقادیر دیه هر عضو عضوی بشه یا نفس بشه، میاد تعریف دیه، موارد دیه به شکل کلی، زمان دیه، راه های اثبات دیه یعنی موجب دیه، مسئول پرداخت دیه، مهلت پرداخت در دیه و مسائل تداخل و تعدد دیه. اینا بحثایی است که کلیه، مربوط به یک مسئله نیست. وقتی انسان اینجوری نگاه کرد به مهندسی کردن کتاب قصاص، کتاب دیه، حدود هم همینجور کلیات رو سعی کرد جدا کنه که مربوط به کل مسائل و تفریعات و تفصیلات و اون کتابه، وقتی یک سری قواعد بسیار مهم اینا به دست میاد و هم بحث غنی تر میشه، فنی تر میشه، اینا بیرون کشیده میشه، در کلیت اون قاعده بحث میشه، در ابتدای اون باب به عنوان یک فصل اون کلیات بحث میشه، بعد وارد تفریعات میشن دیگه، هر جا اون بحث شده همه ابعادش، موضوعش، محمولش دیگه درست تحقیق شده و استنباط شده و اجتهاد شده، اینا دیگه بقیه تفریعه. نکته دیگه این یه نکته، پس یه نکته جداسازی کلیات از مباحث تفصیلی و تفریعی. یک خلأ دیگر که باز ما داریم که خیلی از مسائل مباحث رو تحت عناوینی که خیلی تطابق با اونا نداره بحث میکنیم، میشد عنوان عوض کرد، یعنی عنوان را باز کل اون بحث کلی رو کردیم به جایی، اون قاعده کلی رو بحث میکنیم ولی این آوردیم یه عنوانی بهش دادیم یا زیر کتابی قرار دادیم که این کتاب واقعا این عنوان اخص از این، و این فنی نیست که عنوان ما اخص باشه از معنون ما و مسائل ما. اگر ما داریم یه بحث کلی رو میکنیم اینه ببریم از عنوانش، هم عنوان این کتاب رو هم چی عنوانی قرار بدیم که با این بحث کلی ما و تحلیل عام ما در این قاعده رو داریم بیان میکنیم و اثبات میکنیم در فقه تطابق داشته باشه. عدم تطابق بین عنوان یک کتاب، یه مباحث یک کتابی با معنون اون. یکی از بهترین مثال‌های این در فقه همین کتاب بیع مرحوم شیخ انصاری است که بهترین کتاب تحلیل شرایط عقد و متعاقدین و عوضین، تحلیلات خیلی جالب و یه تحولی در علم فقه ایجاد کرد در شیعه واقعا، یکی از افتخارات. ولی اسم کتاب بیع با مسماش تطبیق نمی‌کنه. مرحوم شیخ در کتاب بیع در سه فصل بحث می‌کنه بعد از تعریف بیع، شرایط العقد، وارد شرایط عقد میشه، معاتات و ایجاب و قبول، لازمه لازم نیست، بحث معاتات یه بحث بسیار مهمی است، کشف و نقل و شرایط عقد، فصل دوم شرایط المتعاقدین، فصل سوم شرایط العوضه، همش هم مباحث کلی است. ایشون هم خیلی جالب، خیلی فنی این مباحث رو، این فقیه بزرگوار که مجدد بوده واقعا این کار بزرگ کرده، ولی اسمش گذاشته کتاب بیع. اینها که شرایط عقده نه شرایط بیع، شرایط المتعاقدین نه شرایط المتبایعین، شرایط العوضین نه شرایط المبیع و الثمن، یعنی همه این بحثایشون به استثنای تعریف مربوط به عقده. تو دنیا هم اینا رو تحت عنوان عقد بحث میکنن، کتب حقوقی روز میان اول نظریت العقد را مطرح میکنن، میگن عقد چیست، تعریفش میکنن، بعد شرایطش میگن، همین شرایط رو به سبک خودشون بحث میکنن. ما آمدیم این تحت عنوان، یعنی ایشون آمدن این تحت عنوان بیع قرار داده، چون بیع خب معامله محل ابتلاع و رایج مهم بوده، ولی خب اینا همه اسمش باز کرد گفت شرایط العقد، کتاب العقد، همونجوری که شرایط العقد متعاقدین میگیم، شرایط العوضین میگیم، شرایط اسم رو بذاریم کتاب العقد. این آنچه که مربوط به عقده، در مثلا معاتات که مربوط به بیع نیست، ما بعد تو اجاره باز میگیم یا صحفی تصحفی المعاتات، تو صلح هم میگم تصحب المعاتات، مزارعه هم میگم تصحب المعاتات، همه یکی که عقود دیگه که میاد هی میگیم تصرح فی المعاتات، هی باز معاتاته. خب یه جا ما در کل عقد بحث کنیم که معاتات در مطلق عقود جایزه، مثلا الا اگر یکی دو عقد درش جایز نیست، نکاح فلان، اون رو استثناء کنیم، بگیم در مطلق عقود معاتات جایزه. بحث معاتات مربوط به بحث ایجاب و قبوله، چه بیع باشه منشأ و مضمون اون ایجاب و قبول اون معامله، چه اجاره باشه، چه عقود دیگر باشه. عقد که انشاء میخواد و قبول میخواد، یا به تعبیر مرحوم شهید لفظ درش لازمه یا لازم نیست، اونجا بس بحث کرد. خود ایشون هم اون لزوم لفظ و عدم لزوم لفظ رو مربوط به عقد دونست، نه به بیع بالخصوص. خیلی خب، پس اینا باستی این شکلی بحث بشه. تمام احکام مهم عقد فاسد را تحت عنوان المقبوض بالبیع الفاسد مرحوم شیخ بحث میکنه، میگه اون بحثا همش مال احکام العقد الفاسده. واسه عنوان کنه احکام العقد الفاسد چه احکامی داره، بخشش مقبوض به عقد فاسد، به بیع فاسده. کل احکام عقد فاسد اینجا باید عنوان بشه. اینا عدم توجه به این نکات مهندسی بحث هاست. و وقتی گفت العقد الفاسد، یکیش زمانه که مال بحث مقبوض به عقد فاسد، اگه قبض شده باشه زمان هست. یکیشه، ده ها مسئله دیگه تو عنوان احکام العقد الفاسد هست که اینا وقتی عنوان رو عوض کردیم آمدیم گذاشتیم کلمه مقبوض بالبه یا عقد الفاسد نیوردیم. العقد الفاسد احکامش 1، 2، 3. آیا عقد فاسد قابل تصحیح هست یا نیست؟ کدوم عقد فاسد قابل تصحیح؟ کدوم فساد در عقد قابل تصحیح بعد از عقد؟ کدوم قابل تصحیح نیست؟ یکیش هم زمانه، کجا زمان هست کجا زمان نیست. زمان اگر بشه قبض لازمه، باز شده باشه نباشه، تحت اصلا قبض موضوعیت نداره. خیلی از زمانها در عقود فاسد قبض هم درش نیست ولی زمان هست. اجاره‌ای که فاسد شده ولی به امر او بوده ضامنه، عامل ضامن اجرت المثل عمل این عامله، با اینکه قبض نشده به معنا، اصلا عمل نکرده تا قبض بشه. اینا احکام عقد فاسده. عقد فاسد شد آیا زمان هست یا نیست، رو کل این باست بره بحث، نه روی خصوص بیع فاسد اونم بعد از قبض. این دقت ها در بحث های معاملات بالخصوص خیلی نقطه ضعف های از این قبیل در بحث های ما هست. یا اسم عنوان اون کتاب منطبق نیست، یا عنوان اون فصل از یقه از اون چیزی که در درون اون فصل اون مسئله اون تفصیل فقهی بحث میشه. این هم یکی از نکاتی که خیلی مهمه. یکی از نکات مثال های عجیب غریبه که ما تو کتاب های فقهی داریم و هنوز که میخواییم مثال بزنیم هی باب اجاره و باب مثال به دابه و نمیدونم از این چیزا میزنیم، داریه و دابه و یک الاغی را کسی اجاره کرد اینجوری شد اینجوری شد، آیا علفش هم واجبه بر مستاجر یا واجبه بر موجر بر مالک؟ و امروز دیگه کسی الاغ اجاره نمیده، این همه ماشین و هواپیما و مسائل دیگه اینا رو گذاشتیم کنار، چون این مثال در کتب قدیم محل ابتلای قدیم در مسافرت ها دابه بوده. خب اون مثال اونا زدن، ما همه این مسائل آوردیم، همون مثال رو هم کشیدیم تا امروز، با اینکه حالا یه مورد هم شاید نداشته باشه این دا، ولی بنده خدایی که وارد نباشه این ورداره بخونه میگه اینا چرا انقدر دنبال دابن؟ تو کتاب الاجاره مخصوصا بخونید ببین. این همه امروز ماشین و هواپیما و کشتی و فلان و همه جورش هست، اینا رو مثال نمیزنن که اگر تو اینا رو اجاره کردی اجاره دادی درش عیبی شد فلانی شد. اینه مطرح کن که آیا بنزین این ماشین هم پای مستاجره مثلا یا پای موجره، دیگه دابه و علف و اینا رفته کنار. این مثال ها که عجیبه واقعا، یعنی مثال های ابواب فقهی ما مخصوصا در باب ابواب معاملات غالبا همونایی است که قبل از هزار سال مرحوم محقق در شرایع و دیگران و اهل سنت در حقیقت. اینم یه مسئله بسیار مهمی است. نه بابا، روایت هم اگر بوده از بابا محل ابتلا بوده، روایتی نبوده خیلی بردابه. و اون چیز کلیش بازدی گفته بشه واقعا، هم کسی خیال میکنی مخصوص دابه است، اگر ماشین چیزی باز استفتا کنه، ولی از سبب شده که مردم مقلد بیچاره هم هی استفتا کنه بیش از مسائلی که در فقه هست 10 جلد استفتاءات، مثلا یه جلد کتاب مسائل عملیه است. ببینید شما 10 جلد استفتاء، اگه استفتاءایی که شده در مدت این یک قرن اخیر جمع کنید که شاید 100 جلد بشه. استفتاءایی که از مرحوم میرزای قمی شده در جامع الشتات، ببینید چون ناقص بوده این کتب فقهی، هی مجبور شدن استفتاء کنن، هی استفتاءات چاپ شده، شده کتب فقهی. هنوزم اونا بیرون از کتب فقهی است، با اینکه بهترین استدلالا، بهترین مسائل دارن. که همین جامع الشتات مرحوم قمی رو ببینید، استفتاءات مرحوم سید رو ببینید که اخیراً چاپ شده، استفتاءاتی که شده از علمای گذشته، امروز هم که حدود 10 جلد بعضی از مراجع استفتاء، واقعاً آی خویی و آی نبکی تبریزی اون صراط النجات چه 10 جلد شده، 10 جلد شده. نه حالا همین مسائلی که شما توی صراط النجات ببینید، خیلیش تو رساله ها نیست، چی نمیتونن تفریق کنن، مسائل بسیار مهم، بسیار محل ابتلا، بسیار اساسی تر از خیلی از و اولویت دارتر و فقهی تر و اجتهادی تر از چیزایی که تو رساله عملی است. اون اصلا محل ابتلا نیست، این محل ابتلاست. نه ایبه نداره، من نمیخوام بگم که استفتاء حال تکراری درش هست یا نیست، میخوام اینه بگم که این چرا این کتاب استفتاءی اینقدر زیاد شد، چون اونا وافی نبود، چون فروعی که تو اونا بود خیلی داشت دیگه گذشته بود، مندرس بود، محل ابتلا نبود. اینا محل ابتلا شد، مجبور شدن استفتاء کنن، هی شد کتاب استفتاءات جدید، که این استفتاءات هم یک ذخایر علمی بسیار خوبی است دست انسان. استفقه ها آدم فقیه از اینا نمیتونه مستغنی بشه. چرا؟ چون اینه جزء فقهه، اونجا بهش توجه نشده در کتب فقهی، آمده جدا شده، شده استفتا. و حالا اون بحث دیگه است، بحث شیوه بیان بحث مهم نیست، ما بحثمون سر مبین و محتواست. پس مثال ها باید زنده باشه، این هم یه نکته. فروعات زنده که تو استفتاءات جدید که تو این استفتاءات هست، که فروعات مستحدث هست، که برخی از این فروعات مستحدث هست، اینا محل ابتلاست، نه اون فروعات غیر مستحدثه که تو تو کتب فقهی است. واسه دیگه محل ابتلا نیست، اینا محل ابتلاست، اینا باید جایگزین اون بشه، این فروع اضافه بشه. و یک موضوعات جدید خیلی مهمه، مخصوصا فهم این موضوعات جدید، موضوع شناسی خیلی مهمه در این، اینا اگه بخواد داخل بشه در فقه، یه بحث موضوع شناسی بشه. وقتی معاملات بانکی رو که بخواد احکامش بیان کنه، باز خود معاملات خوب بشناسه چیه، چیکار میخواد بکنه اینجا. و هاکذا عقود جدیدی که مستحدث شده امروز در دنیا، این تعاقدهای جدید، عقود جدیده، بحث لازم داره، جواب لازم داره، پاسخ جواز یا حرمت، بطلان یا صحت لازم داره، که اینا باز اضافه بشه. چیزای جزئی کتاب القاضی الی قاضی آمده تو بحث قضا، ببینید مسئلتون کتاب القاضی الی قاضی، این همه مسائل امروز تو قضا هست، یک کیش نیامده کتاب القاضی الی قاضی، که اصلا چی بحثی نداره چند دار. این چون بوده، یکی زی نگه آقا شما پس میخواید این مسائل رو حذف کنید، اینا که تو روایات نبوده کتاب القاضی الی قاضی، اینا تقسیم بندی هاییست که تو کتاب فقه عامه بوده، آمده تو کتاب فقه خاصه. اکثر این تقسیم بندی ها اصلش، حالا ممکنه فتواش در اثر روایات و استدلالات فقهای ما که دقیق تر از اون است عوض شده، ولی اصل تقسیم بندیش و شاکلش اونجا بوده، از اونها ما گرفتی. بعضی خیال میکنن این دست تغییر این شاکله های موجود در درون این مسائل تامه کبراست، یه بدعتی در فقه و دینه، نه اینا خیلی هاش مال اوناست که اخباریون میگفته اینا همه غلطه، باز بره بیرون از فقه، اینا از اونا گرفته شده از نظر تقسیم بندی، در زمان خودش هم چیز خوبی بوده، محل ابتلا هم اونا بوده، ولی امروز باز طبق شه. خود اونا اگه امروز بودن، خود شیخ طوسی اگه امروز بود، قطعا اینجوری بینا اکتفا نمیکرد، برمی داشت همه این مسائل جدید رو وارد میکرد در یک مهندسی جدیدی درون اون باب یا فصل علمی، اینا رو مسئله میکرد، اینا اینجوری بوده. خب این تفریعات جدید، این موضوعات جدید، این تقسیم بندی های جدید باید وارد بشه. یکی از خلأهای مهمی که ما داریم عدم توجه به مذاهب فقهی دیگر، که البته این قبلا بوده در کتب فقهی به عنوان کتب تطبیقی و مقایسه‌ای مقارنی، مثل کتاب مبسوط شیخ طوسی، کتاب های دیگری که تذکره مرحوم علامه منتها، اونا متوجه بودن که خیلی جاها باستی حرفای دیگران را که در همین موضوع زدن از مذاهب دیگر آراء دیگر بیارن. ما نه توجه به حرفای اونا داریم، نه توجه به حرفای جدیدی که در این رشته هایی که عرض کردم مشابه ماست، مثل بحث حقوق همین معاملات. این معاملات امروز تو دنیا هم استدلال برش میکنن، این استدلالای ما تو مکاسب و بیع و اینا، همین شرایط عقد و شرایط عوض، اینا بر تک تک این شرایطی که ما میگیم این اینا رو اونا درش استدلالایی دارن. ما هم که در این استدلالهای بعد در اون روش استدلال شاید خواهیم گفت، در مسائل معاملات خیلی وقتا استفاده از عرف و سیره عقلا و ارتکاز عرفی و شرایط ضمنی و امثال اینها میکنیم. خب حرفایی که اینا زدن یا میزنن در این قسمت ها خیلی به درد انسان میخوره فقیم، که آیا واقعا این سیره ای هست یا نیست. این نکته درسته که ما مثلا داریم میگیم تو این مسئله تطابق بین مثلا ایجاب و قبول، موالات بین ایجاب و قبول رو بحث میکنیم، میگه از شرایط عقد اینه که موالات باشه، لازمه موالات، تا گفت به تو اونم زود بگه قبل تو، اما اگر خوابید بعد از خواب بلند شد گفت قبل تو، درسته یا درست نیست؟ اینا اونم همین بحث دارن. نکاتی رو ذکر کردن، این نکات وقتی دیده بشه خیلی از این حرفایی که ما بهش استناد میکنیم در استدلال های این چنینیمون در فقه، اینا عوض میشه، اولا پخته تر میشه، خود تطبیق با آنچه که اونا مطرح میکنن و کردن، چه مذاهب دیگر، مذاهب اسلامی دیگر و چه مذاهب حقوقی دیگر، وضعی دیگر تو این قبیل مسائل، که سیره عرف، سیره عقلا، سیره ارتکازات عرفی دخل داره در استنباط، دخیل در استنباط فقهی است. اینها را اینم یک خلأ که ما داریم متاسفانه، و با توجه به اونها خیلی چیزا عوض میشه به نظر من، خیلی استدلالای ما یا اصلش عوض میشه یا روشش عوض میشه یا پخته تر میشه، غنی تر میشه، روشن تر میشه صحت این چیزی که داریم میگیم. بعد میشه برای اونا با همون شیوه ایکوانداران مطرح کرد که شما اشتباه کرد، این درسته، چون تفاوت ها دیده میشه. اینم یک خلأ ششم، که اونم یه بحث کلیش دیگه، حالا وارد اون نمیشیم، تیترش فقط میگه وقت تمام شد، نظریه پردازی فقهی است. ما تو مسائل فقهی و ابواب فقهی خیلی جا نیاز به نظریه پردازی داریم. این نظریه پردازی خودش فن نیست، فوتوفند خودش میخواد، که اینم یکی از نقاط خلأ فقه ماست. صلی الله علیه و آله.